بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد. و على اولاده الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين و اصحابه الخيرين المنتجبين و على جميع الانبياء والمرسلين والشهداء والصديقين ولا سيما على بقية الله في العالمين وجت ابن الحسن العسكري اجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأظهر أمره واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه في جملة أوليائه. قال العظيم في خطابه الكريم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جائلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. همونطوری که عرض کردم، یکی از وظایفی که همه ما به عهده داریم و الحمدلله مردم ما مؤمنین به ویژه در کشور جمهوری اسلامی به مسئله به پاداشتن خیمه های حسینی و تکایای ابا عبدالله و یاد و خاطره عاشورای ابا عبدالله و احیای مراسم و عزاداری اهتمام می‌ورزند، که امیدواریم خداوند متعال از همه کسانی که در امر توسعه و نشر و معارف نهضت عاشورای ابا عبدالله و یاد و خاطره جانبازی‌ها و ایثارگری‌ها و مقاومت و ایستادگی حضرت ابا عبدالله الحسین سرور و سالار شهیدان و سید جوانان اهل بهشت ابراز می کنند، اقدام می کنند، مراسم برپا می دارند و به خصوص در این آستان مقدس، آستانه مبارکه امام علی ابن موسی رضا، از تولیت محترم آستان مقدس حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مروی و همه خدمتگزاران و همه مدیران و مسئولان و برگزار کنندگان این مراسم به نوبه خودم تقدیر و تشکر می کنم و هم از خداوند متعال آرزو می کنم بر توفیقاتشان بیفزاید و این عزاداری ها و این عرض توسل ها را از همگی، از همه زائران، از همه علاقمندان و از همه عزیزان به شایستگی قبول بفرماید. خدایا تو را قسمت می دهیم به مقدسات درگاهت، به اسماء حسناعت، به پیامبر و خاندانش که همه گذشتگان ما را، همه پدران و مادران ما، عزیزان ما، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای جمهوری اسلامی، شهدای مدافعان حریم امامت و ولایت و شهدایی که در جمع ما خانواده‌هایشان در جمع ما هستند و به ویژه امام بزرگوار ما را با پیامبر و خاندانشان محشور بگردان و مقامشان را در این لحظه متعالی بفرما و ثوابی از این مجلس و از این محفل و از این برنامه به آنها عنایت بفرما، برای بهره‌گیری بهتر و بیشتر از این مناسبت و در این عاشورای فعلی، همچنان که در شبهای گذشتم اشاره کردم به مسئله اهمیت عزاداری و توسعه این عزاداری و فضایی را که برپا داشتن حریم عاشورای حسین در میان ملت ما، در میان پیروان اهل بیت و در میان مسلمانان هست، باید بیش از این هم به آن اهتمام ورزید. امشب نکته ای را که به عرض شما عزیزان، خواهران و برادران، بزرگواران، زائران و عاشقان علی ابن موسی رضا علیه السلام عرض می دارم، موضوع چگونگی و علل به وجود آمدن عاشورا را می خوام به مقداری که وقت اجازه می دهد توضیح بدهم. توجه کنیم، چنان که عرض کردم، حدود 50 سال از رحلت جانگداز پیغمبر بیشتر نگذشته بود که این جریان و این حادثه تلخ و جانسوز کربلا و به شهادت رسیدن عزیزترین بندگان خداوند متعال، شایسته ترین بندگان خداوند متعال، یعنی حضرت حسین ابن علی علیه السلام. حضرت حسین ابن علی علیه السلام وجودش از وجود مبارک پیامبر نشأت گرفته و پیامبر بزرگ اسلام اولین مخلوق خداوند متعال است، اولین نوری است که خداوند متعال او را خلق کرده و امام حسین علیه السلام و فرزندان معصومش از این نور مبارک هستند. لذا شایسته ترین اولیای خداوند متعال و ولی خدا و خلیفه پیامبر در حدود 50 سال از عمر رحلت پیامبر گذشته، ما میبینیم در چنین صحنه، در صحنه کربلا، با اون وضعیت و با اون قساوت از سوی دشمنان و مخالفین، حسین و یارانش به شهادت میرسند و عزیزانش به اسارت برده میشوند. چرا این اتفاق افتاده؟ چرا این قضیه رخ داده؟ یکی از نکاتی که در اینجا هست که باید توجه داشته باشید و من رو تاکید میکنم، اشاره میکنم، ممکنه خیلی از ماها حالا در ضمن صحبت هم به آن اشاره میکنم، خیلی ممکنه این مسئله به نظرشون بیاد که چرا حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام به سوی کربلا آمد، چرا این حرکت را انجام داد، چرا از مدینه منور خارج شد، چرا آمد با دودمان بنی امیه و قاصبان خلافت پیامبر بزرگ اسلام خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. چرا حاضر شد با بنی امیه و یزید شرابخوار، یزید جنایتکار روبرو بشود؟ چرا آمد روبرو شد؟ این مسئله ایست که باید بهش توجه کرد. در ضمن مسائلی که در عاشورا بیان میشه، حرکت حضرت مسلم شهید اول و سفیر ابوعبدالله الحسین علیه السلام به کربلا، به کوفه، و شهادت رسیدن مظلومانه و غریبانه او هم بسیاری به این نگاه میکنند، توجه میکنند که چرا این اتفاق افتاد، و میان در تاریخ ایران هم نقل میکنند که وقتی حضرت مسلم ابن عقیل در اونجا وصایایی را میخواست بیان کنه و ذکری را داشت و به یاد امام حسین علیه السلام بود و اشکش جاری شده بود، به حضرت مسلم گفتند کسی که چنین اقدامی را میکنه باید انتظار چنین حوادث را هم داشته باشه. برای اینکه توجه داشته باشیم، این اقدام آمدن حضرت مسلم ابن عقیل به سوی کوفه امری نبوده که مسلم انتخاب کرده باشه. حضرت مسلم به دنبال امیر شدن، خلیفه شدن، به دنبال ریاست، به دنبال مقام، به دنبال منزلت نبوده. حضرت مسلم به عنوان نماینده حضرت ابوعبدالله الحسین، فرستاده امام حسین، سفیر امام حسین، پیام آور امام حسین به سوی مردم کوفه حرکت کرده آمده و حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام نماینده خودش را بر اساس شناخت خودش نفرستاده. توجه داشته باشید، میگم بر اساس شناخت خودش، علم خودش، بر اساس اونچه که از جد و پیامبر، جد و پدرش مطلع بوده نفرستاده، بر اساس درخواست، تقاضا، التماس و طلب جامعه اقدام کرده. این بسیار مهمه که توجه داشته باشیم. مردم کوفه در دسته ها و گروه های مختلف برای حضرت امام حسین علیه السلام نامه فرستادن، درخواست کردند که شما به کوفه تشریف بیاورید، بیایید امامت ما را، رهبری ما را، رهبری جامعه ما را به عهده بگیرید، ما با شما بیعت می کنیم، از شما حمایت می کنیم، از شما طرفداری می کنیم، ما شما را می خواهیم. خداوند متعال در قرآن کریم در ارسال رسل و انبیا به سوی مردم چنین می فرماید: رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل والله عزیز حکیم. خداوند حکیم، داناست. خداوند تمام دستوراتش، تمام اوامرش بر اساس حکمت، دانش و مصلحت برنامه ریزی شده. امر و مقدرات خداوند متعال همه روی حسابه. خدایی که خلق بزرگی را آفریده، انسان را قرار داده، برای هدایت انسانها فرستادگانی فرستاده، رسول فرستاده، مبشرین و منذرین. چرا؟ برای اینکه مردم حجت و دلیلی در برابر خدا نداشته باشند. نگن به خدا اگر برای ما فرستاده بودی ما هم راه راست را دنبال می کردیم، اگر پیامبر فرستاده بودی ما اطاعت می کردیم، اگر شریعتی را برای ما قرار داده بودی روی چشم می گذاشتیم، اگر قرآن می فرستادی اون را به جان می خریدیم. اینها را فرستاده تا اینکه مردم به قول ما زبانشان در برابر خدا دراز نباشه. الان خداوند به جامعه بشری و سابقا و همیشه اید خدا میگه، میگه من فرستادم، عقل به شما دادم، در درون شما گرایش ها قرار دادم، آگاهی به شما دادم، فکر به شما دادم، در این حال پیامبران را هم فرستادم، نمایندگان فرستادم، شریعت براتان فرستادم، کتب از سوی خودم براتان فرستادم، دستورات برای شما فرستادم و شما تعداد بسیار زیاد، شما اکثر شما ایمان نیاوردید و اکثر شما راه شیطان را انتخاب کردید و گول شیطان خوردید. اینا در قرآن کریم بسیار زیاده. در قضیه امام حسین علیه السلام هم اینه، مردم وقتی از امام حسین درخواست میکنند که به سوی ما بیا، ما امامی جز تو نداریم، با تو بیعت میکنیم، فکر نکنیم این نامه ها که گفته میشه یک نامه، دو نامه، 10 تا 100 تاست، تا 18,000 نامه فرستادن برای امام حسین علیه السلام. نامه های تومار مانند افراد زیادی امضا کردند. سران کوفه، سران اشاعر، سران قبائل، بزرگان کوفه پای این نامه ها امضا کردند. وقتی در کربلا در اون رویارویی اول بین حر ریاهی با امام حسین اتفاق افتاد و حتی در نزدیکی روز عاشورا، امام حسین علیه السلام فرمود من خودم نیامدم، من به دعوت شما آمدم. به همراهانش گفت اون کیسه نامه ها را بیارید. نامه ها را ریختن، گفتن اینا نامه هاییست که شما فرستادید. هر عرض میکنه آقا من جز اینها نیستم، من جز دعوت کنندگان نبودم، امضای من اینجا نیست. امام حسین به خاطر اینکه ولی الله یکون للناس علی الله حجه، برای اینکه مردم حجتی نداشته باشند، حجت الله ولی الله حجت خدا، باید به ندای مردم پاسخ بده، باید برای اونها نماینده بفرسته، باید سفیر بفرسته، زمینه را به وجود بیاورد که نگن اگر شما آمده بودی ما همه در خدمت شما بودیم و حمایت می کردیم، پشتیبانی می کردیم. این نکته بسیار دقیقه، باید بهش توجه داشت. پس به خاطر اتمام حجت، به خاطر اینکه مردم بهانه‌ای برای گمراه شدنشان، فریب خوردنشان، انحرافشان به وجود نیارند، امام حسین علیه السلام بر حسب شرایط زمان باید پاسخ مثبت بده، ولذا پاسخ مثبت داد. اما جامعه چه جامعه است؟ من میخوام به دو بخش اشاره کنم. یکی عوامل، الان ببینید در تمام جوامع در طول تاریخ در دورانهای مختلف چنین اتفاقایی میفته. اگر ما میبینیم یک جریان انقلابی، اگر یک جریان صحیح اصلاحی، اگر یک جریان توحیدی و الهی در میان جامعه به شکست میرسد، اگر ما نگاه میکنیم میبینیم در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، در سالهای قبل، در 2 قرن و 3 قرن و 4 قرن بارها حرکتهای اتفاق افتاده و اینها به نتیجه نرسیده، اینها عواملی داشته. در جریان مختار شما میدانید مختار موفق شد، پیروز شد، حکومت را گرفت، اما بیش از 2 سال به طول نکشید. بعد از او در دورانهای مختلف حرکتهای زیادی از سوی علوی ها، از سوی فرزندان و منصوبان ائمه اطهار علیهم السلام در تاریخ اتفاق افتاده. فرصت نیست، من نمیخوام به اینا اشاره کنم فعلا، اینا آمدن اما بسیاری از اینها نمانده، نتوانسته بمانه. چند عامل داره. یک عامل، عامل تضعیف و فساد و زمینه لغزش ایجاد کردن جامعه را به انحراف میخوان بکشانند، جامعه را میخوان به بیراهه ببرند تا جامعه پذیرای شخصیت و امام مثل امیرالمؤمنین علیه السلام و امام حسن علیه السلام و امام حسین و ائمه نباشند، تا این شخصیت ها اینها غریب بمانند، مظلوم بمانند، بی طرفدار بمانند، جامعه را به انحراف میکشانند. این یک دستن که الان اشاره میکنم، یک دسته دیگر طرفداران بی تفاوت، طرفداران بی مسئولیت، هوادارن، طرفدارن، اما احساس مسئولیت نمی کنن. وقتی پای جانبازی میاد به میدان نمیان، وقتی که نیاز به سینه سپر کردن داره حاضر نیستن سینهشان را سپر کنند. من خیلی نمیخوام وقتتان را بگیرم، اما میخوام به هر دو نکته به خواست خدا به طور خلاصه چند نکته را خدمتتان اشاره کنم. در بخش اول مؤثرترین عامل برای ایجاد زمینه های فساد در میان جامعه معاویه است. معاویه میدانید که از زمان خلیفه دوم استاندار و والی شام شده، 20 سال در دوران اونها بوده. امیر مؤمنان او را کنار زد، زیر بار نرفت و بنای مخالفت را گذاشت. در این بنای مخالفت کارش به جایی رسید که تمام زمینه‌های انحراف را در میان مردم فراهم کرد. این البته عوامل متعددیه، کارهای زیادیه که فرصت نیست که من آنها را همه اشاره کنم. یکی از آنها جعل حدیثه، افرادی را تعیین کرد، افرادی را گماشت تا اینها علیه امیر مؤمنان علیه السلام و اهل بیت حدیث از پیغمبر جعل کنند، آیات قرآن را تحریف کنند، تاریخ را تغییر بدن، قضایا را دگرگونه منعکس کنند در میان مردم. خب اون روز بسیاری از مردم، اونها که روزنامه نداشتند، کتاب نداشتند، بسیاری از مسائل میبایست زبان به زبان از سینه به سینه به مردم منتقل بشه. ابن ابی الحدید یکی از علمای بزرگ معتزله و از علمای اهل سنت، شرح نهج البلاغه داره. در شرح نهج البلاغه امیرالمؤمنین ابن ابی الحدید میگه در میان سیره نویسان، در میان مورخین، در میان اصحاب پیامبر، در میان سران مسلمان، معاویه به عنوان یک انسان فاسد معروف بوده. میگه معاویه مشروب میخورده، در زمان حکومت عثمان مشروب میخورده. عبدالله بریره میگه من با پدرم به مهمانی به خانه معاویه رفتیم، برای ما غذا آورد، بعد از غذا مشروب آورد. میگه خودش مشروب خورد، پدرم به پدرم تعارف کرد، پدرم گفت من از وقتی که رسول خدا مشروب را تحریم کرده من لب نزدم. معاویه رسما میاد به مردم، توجه کنید، میاد رسما به مردم میگه من با شما نجنگیدم برای اینکه شما نماز بخوانید، برای اینکه روزه بگیرید، برای زکات دادن و برای حج انجام دادن. میگه من فقط با شما جنگیدم برای اینکه بر شما حکومت کنم. حکومت خواهی، قدرت طلبی باعث ایجاد فساد در جامعه شد و این شروع کرد مردم را در دینشان، ایمانشان ضعف به وجود آوردن، باورهای مردم را دستکاری کردن، ایمان و عقایدشان را به بازی گرفتن تا اینکه بتوانند بر اونها حکومت کنند. این یک بخش از عوامله که این کارا را انجام میده تا بتوانه زمینه به وجود بیاره، زمینه برای بسیج کردن بر راه انداختن لشکر در برابر ابا عبدالله حسین علیه السلام. حالا عوامل متعدد و زیادی وجود داره که به خاطر ایجاد زمینه فساد در میان مردم، مسائل دنیا خواهی، مال طلبی، آسوده طلبی، اینها مسائل مختلفی بود که در میان مردم باعث شد مردم در دینشان، ایمانشان ضعف پیدا کنند، اعتقاداتشان متزلزل شود و واقعا در مسئله امامت به شک بیفتند و ندانند امامشان کیست، امام چیه، دنبال کی باید باشند. این یک مسئله هست. یک مسئله دیگر طرفداران، این یک بخش جامعه است و معاویه تلاش میکنه که در این جامعه رخنه کنه، در شام و شامات و در مدینه و در مکه و در کوفه و در عراق و در همه جا این تلاش ها رو انجام میده و اینها مؤثر واقع میشه در میان مردم. مردم به خاطر اینکه اعتقاداتشان ضعیفه. گروه دیگر گروه طرفدارند، طرفدارانی که به عنوان طرفداران اسلام، به عنوان کسانی که امام حسین را میشناسند، به عنوان فرزند پیامبر، به عنوان سید و سالار مسلمانان او را میشناسند، به عنوان بزرگ او را میشناسند، احترامش میکنند. وقتی امام حسین اعلام کرد که من میخوام به کربلا بروم، بسیاری از اینها به راه افتادن به قول خودشان امام حسین را نصیحت کنند که امام حسین این کار را انجام نده. عده زیادی همراه امام حسین علیه السلام حرکت کردند، اما اینها در مسیر راه پشیمان شدند. عده تا کربلا هم آمدند، اما وقتی دیدن به طور جد مسئله شهادت و مجموعه یاران امام حسین علیه السلام در برابر اون لشکریان زیاد قطعا تا به مقاومت ندارن و کشته میشن، رها کردن رفتن، امام حسین را تنها گذاشتن. 18 نفر از بنی هاشم همراه امام حسین علیه السلام بودند. کلیه یاران اصلی امام حسین حدود 75 نفر بودند. مجموعه همراهان ابا عبدالله الحسین به 150 نفر شاید نمی رسیده. ببینید در چه زمانی بوده، زمانه چه خبر بوده. بسیاری از افراد از جاهای مختلف یا فرار می کردن یا نمی آمدن، همونطوری که عرض کردم حاضر نبودن سینه سپر کنن. جامعه وقتی به این وضعیت برسد، امام حسین تنها میشه، علی تنها میشه و نمیتوانه در برابر دشمنان خودش ایستادگی کنه و مسئله شهادت پیش میاد. انحراف در میان جامعه به جایی میرسه که معاویه میاد یزید را به عنوان یک جوان ناکارآمد، یک جوان بیخرد، یک جوان فاجر و فاسق، او را به عنوان خلیفه مسلمانان، خلیفه پیغمبر معرفی میکنه و مردم با او بیعت میکنن. این همه افرادی که از 30,000 تا 150,000 نفر در تاریخ‌های مختلف به عنوان لشکریان بنی امیه و عمر سعد ذکر کردن، اینها بعضی از کوفه، بعضی از جاهای دیگر، اینا طرفداران امیرالمومنین بودند. بسیاری از اینها جزء طرفداران امام حسین بودند، اما اینا در مسیر منحرف شدند، گول خوردند، فریب خوردند، به خاطر آسوده آرامیدن خودشان، آسودگی خودشان، زندگی خودشان. وقتی میخواستن اطرافیان حضرت مسلم اطرافیان حضرت مسلم را دور کنن، حضرت مسلم در نماز مغرب بیش از چند هزار نفر بهش اقتدا کردند، در نماز عشا تنها ماند. بسیاری می آمدن می گفتن شما را می برن زندان می کنن، شما را کتک می زنن، شلاق می زنن، خانه هاتون خراب می کنن، پدر مادراتون می گیرن. دشمن از همه وسائل استفاده می کنه. ببینید این درس عاشورا برای امروزه، این برای اینه که ما امروز هم این را درک کنیم، بدانیم که دشمن تلاش می کند جامعه را از نظر روحی، اعتقادی، باورهای دینی متزلزل کنه. با اینترنت، با پیام، با رساله، با نامه، با سخنرانی، با مقاله، با رادیو، با تلویزیون تلاش میکنن اینها را متزلزل کنن، اعتقاداتشان را به بازی بگیرن، اینها را به کنار بکشن، یک عده دیگر را هم به عنوانی که شما چه کار دارید، من چه کار دارم. شما ببینید الان شما همین مسئله بیهجابی را، بدهجابی را در میان جامعه ما مشاهده میکنید. برادران و خواهران، واقعا ننگ نیست برای ما مسلمانان که ببینیم در کشورمان، در میان جامعه امان، یک عده افراد این گونه به مسلمات دینی، ضرورتهای دینی، مصالح اجتماعی ما توهین کنند، اینجور بی‌اعتنایی کنند. وقتی یکی میخواد امر به معروف و نهی از منکر کنه، میاییم اونجا میبینیم یک عده دیگر وایستادن از این که امر معروف میکنه حمایت نمیکنن. بعضیا میرسن میگن تو چه کار داری، من چه کار دارم، مرا و او را، ما منم و تو را که تو یه قبر نمیگذارن، ما چرا. ببینید این بی تفاوت شدنه. شما در میان جامعه گرانی میبینید، باید برای گرانی صحبت کرد، باید جلو گران فروش را گرفت. تقلب میبینید، دروغ میبینید، اختلاس میبینید، مال مردم خوردن میبینید، ظلم در میان جامعه میبینید. هر کس به نوبه خودش باید در این مسیر اقدام کنه، باید سخن بگه، امر به معروف کنه، نهی از منکر کنه. اگر جامعه بی تفاوت شد، ببینی یک عده میان نصیحتگر میشن، دیگه تو چرا چنین حرفایی میزنی، تو چرا چنین اقدامی میکنی. در میان خانواده ها، در میان مؤسسات، در میان بانک ها، در میان مجتمعات ما، در جاهای مختلف نگاه کنید، میبینید به خاطر اینکه مدیر یک مؤسسه، مدیر یک مدرسه، مدیر یک دبیرستان، رئیس دانشگاه برای اینکه به این مسائل توجه نمیکنه، نه در گزینشش توجه میکنه، نه در سیره مردم توجه میکنه، نه در این قضایا نگاه میکنه. ببینید روز به روز عده افراد، شما نگاه کنید بعضی از دانشگاه ها وقتی انسان نگاه میکنه میبینه عیناً اینهایی که آمدن دانشگاه، کسی اینجوری نمیره. دانشگاه لباس فرم داره، دانشگاه که مجلس رقص نیست، مجلس شادی نیست، عروسی نیست که دانشجو با چند قلم آرایش بخواد بره در دانشگاه. مؤسسه در بانک، بیمارستان، درمانگاه، شما میری نگاه میکنی میبینی بعضی از افراد در پست‌های مختلف خودشان به مسئله حجاب، به مسئله دینی، به این ضرورت‌های اجتماعی توجه ندارند. خب اینا باعث میشه در میان جامعه عقاید متزلزل میشه، دین تضعیف میشه، رهبران دینی محجور میمانند، رهبران دینی تنها میمانند، پیشوایان دینی تنها میمانند. قضیه امام حسین از اینجور به وجود میاد، برای اینکه افراد زیادی آمدن امام حسین را نصیحت کنن که این کار نکن، عوض این که در رکاب امام حسین حرکت کنند، بیان جانفشانی کنند، دفاع کنند، بیان در برابر طرفداران معاویه روایات پیامبر، آیات قرآن، برای اونها بیان کنند، میان اینها ساکت میشن، آسودگی را دنبال میکنن، زندگی را دنبال میکنن، خورد و خوراک را دنبال میکنن، از دین و ایمان باز میمانند. اینها یکی از عواملی است که در قضیه اتفاق افتادن عاشورا میبینید نقش داشته و باعث این جریان بسیار جانسوز شده. از او طرف هم این را هم بدانیم، اما در میان همون مجموعه کم از یاران حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام یک گلچینی است. این خودش باز یه صحبت زیادی داره و فرصت نیست که من توضیح بدم. امام حسین علیه السلام همراهانش، طرفدارانش، لشکریانش، یارانش گلچینه. چرا؟ علتشم اینه، برای اینکه هیچ کس نتوانه به هیچ دلیلی بگه خب من نمیتوانم در این جریان نقش داشته باشم. خوب دقت کنید، من اون نقطه رو عرض کردم که بی‌تفاوتی‌ها رو عرض کردم. خدا میفرماید همه ما مؤثریم، همه ما نقش داریم، همه ما مسئولیم. پیامبر میفرماید کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، همه مسئولیم، همه ما مسئولیم. روحانی، عالم، دانشمند، استاد دانشگاهی، دانشجو، دانش آموز، بازاری، کارگر، کارمند، زن، مرد، همه مسئولند، همه مسئولیم. و امام حسین این را نشان داد. گلچین امام حسین هم زن همراه خودش آورده، هم مرد. تا زنان نتوانند بگن این به ما ربطی نداره، مردان بگن این مسئولیت ما نیست، همه را آورده. از نظر تفاوت‌های نژادی، نژادهای مختلف را با خودش آورده. عرب داره، فارس داره، ترک داره، آفریقایی داره، همه را با خودش آورده. از نظر رنگ سفید داره، سیاه داره، همه جور داره. از نظر عمر میبینید از کودک چند ساله داره، کودک 6 ماهه داره، کودک چند ساله داره، جوان داره، جوان مرد داره، بزرگ داره، بزرگسال داره، تا 100 سال و 80 سال یار و یاور برای خودش آورده. برای اینکه بدانیم، همه بدانیم، همه در امر دین و در امر آیین و امامت و ولایت همه وظیفه داریم، همه میتوانیم، کوچک و بزرگ میتوانیم. یکی از این عزیزانی که امام حسین در کربلا آورد و این به شهادت رسید غلام سیاست. غلام سیاه یه غلامی بوده از یاران امام حسین، در خدمت امام حسین بود. یه غلام سیاه روز عاشورا وقتی دیدین یاران امام حسین رفتن، همه کشته شدن، قطع قطع شدن، دفاع کردن، امام حسین علیه السلام اونجور جوان برومند خودش را کفن پوشان، او را فرستاد. یه غلام سیام آمد خدمت امام حسین، گفت آخا منم میخوام برم بجنگم، منم میخوام جانم را در راه شما فدا کنم. به امام حسین عرض میکنه آقا من صورتم سیاهه، میخوام اقلا صورتم در روز قیامت در خدمت پیامبر و فاطمه زهرا سفید باشه، من بویم خوش نیست، دوست دارم که بویم در بوی شهادت، بوی عطر شهادت بگیرد. من دوست دارم، من اصل و نسبی ندارم، من پدر و مادری ندارم، خانواده و اصل و ریشه‌ای ندارم که به او افتخار میکنم، افتخار داشته باشم. میخوام افتخار من این باشه که در رکاب تو هستم یا ابا عبدالله. چه کرد ابا عبدالله علیه السلام در روز عاشورا؟ همان گونه که با فرزندش رفتار کرد، همان گونه که در شهادت علی اکبرش از خود نشان داد، همان گونه که با علی اکبر برخورد کرد، امام حسین علیه السلام آمد بر بالین سر این غلام سیاه، سر غلام سیاه را در بغل گرفت، صورت مبارکش را بر صورت غلام سیاه. علی لعنت الله علی الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.